و سایر عزیزانی که به شما کمک میکنن.
متشکرم، ممنونم از حضورتون، صبحتون بخیر باشه. ما تو حوزه فرهنگ خیلی وقتها صحبت‌های زیادی رو انجام میدیم. تو این حوزه فرهنگ می‌بینیم که به هر حال اگر سوالی وجود داشته باشه درباره اطلاعاتش، یک سری عوامل یا یک سری موضوعات هستن که چند مؤلفه‌ای هستن، صرفاً درباره فرهنگ و در حوزه فرهنگ نمیشه بهشون پرداخت یا درباره‌شون صحبت کرد. زیر عنوان فرهنگ مثل حجاب، مثل عفاف، مثل تشکیل خانواده، فرزند آوری، همه این مسائل رو وقتی میخوایم صحبت بکنیم ببینیم که خب ما با یک پدیده یک مؤلفه و تک مؤلفه مواجه نیستیم. دیگر مسائل هم روش مؤثرن، اقتصاد، حکمرانیمون. باز میدانیم که توی این حوزه به هر حال وقتی که جایی گیر میکنیم، گرفتاری به وجود میاد. اون گیر و گرفت خواستم بگم به وجود میاد، میگن که مسئولان آقا راجع به این موضوع باید فرهنگ سازی کنیم. خب فرصت برای فرهنگ سازی داشتیم، هنوزم داریم. نهادهای مؤثر تو این حوزه حضور دارن، تعدادشون کم هم نیست خدا رو شکر. نهادهایی هستن، ارگان ها، سازمان هایی هستن که تکلیف دارن، صاحب تکلیفن، بودجه بهشون اختصاص داده میشه. با این حال الان هنوز از طرف مقامات عالی کشور نسبت به این موضوع ایراد گرفته میشه. این ایرادات ناشی از اشکالاتی که این ارگان ها داشتن یا اینکه نه، کوتاهی از طرف مردم، خانواده است. رسیدیم الان راجع به یک سری موضوعات خاصی مثل حجاب و عفاف باید قانون بگذاریم. شما چطور تفسیر میکنید؟ به چه شکل نگاه میکنید این موضوع رو؟
خب ببینید، من در این حالی که خب نکاتی که در صحبت شما این بود که یه سری حتما سیاست گذاری تو این حوزه لازم هست. وقتی که سیاست گذاری صورت میگیره، شاید با گذشت زمان که قطعا هم همین بوده، ما وقتی مسئله حجاب رو بررسی میکنیم میبینیم که در گذشته هم، در دوران قبل از اسلام و بعد دوره اسلام هم که میبینیم وارد میشه اسلام در ایران، کشور خودمون رو عرض میکنم، میبینیم که بنابرای شرایط و مقتضیات زمانی نیاز به اصلاحاتی داشته. بنابراین خب این که الان میبینیم یه سری از حالا سیاست گذاری ها جدید باید انجام بشه، حالا موارد قوانین جدیدی وضع بشه، اینا در جای خودش درسته. اما نکته‌ای که شما فرمودید، متولیان اینم خب دستگاهی زیادی هستن که هر کدوم به سهم خودشون اگر تو اون حوزه‌ای که باید کار میکردن، چون فرمودیدم تک مؤلفه‌ای نیست، اینا همه به هم وابسته هستن و حوزه‌هایی هستن که اگر هر دستگاه متولی به اندازه سهم خودش تونسته بود این گام‌ها را مؤثرتر برداره، چون ببینید یک روزه و یک شبه که نیست، قطعا باید تمامی مواردی که منتهی به این مسیر میشه، از فرهنگ سازی که در آموزش پرورش توسط مدارس صورت میگرفته، حالا بحث خانواده رو جدا اصلا میذاریم کنار که من در مورد خانواده جدا صحبت میکنم، اما آن چیزی که باید فرهنگ سازی میشده و الان که دیگه به نظر من برای کشور مردم سرزمین ما که به هر حال آزمون ها و مراحل مختلفی رو گذروندن، مردمی که از قبل انقلاب شاهد هستن، ما بعد از انقلاب هم ببینیم که اتفاقات خیلی زیادی تو این حوزه میفته و خانم ها به لحاظ مثلا همین حجاب و پوشش خب خیلی متفاوت میشن با قبل از انقلاب و خودشون با انتخاب خودشون به این سمت میرن که حجاب بیشتری داشته باشن. به هر حال ببینید، مردم کشور ما مردم بسیار فهیمی هستند. در حوزه زنان و دختران این سرزمین هم به نظر من اونقدر خانم ها و دختران ما شایسته هستند که با توجه به فرهنگ و اینکه هر کدوم در یک الگویی اگر قرار بگیرن، ببینید به نظر من همیشه وقتی تو جلسه پرسش و پاسخ صحبت میکنیم میگم وقتی خانم های ایرانی و دختران ما الگویی چون حضرت فاطمه دارن و ما با توجه به اینکه دیروز هم ولادت ایشون بود، الگوی تمام عیاری هستن برای یک خانومی که اگر میخواد به عنوان یک مسلمان یک الگوی برای خودش در نظر بگیره، از نظر هم شرعی، هم عرفی، اخلاقی، آنچه که یک زن مسلمان ایرانی تراز باید در اون قرار بگیره و به اون جایگاه برسه، قطعا باید یه سری شرایط و حالا به قول معروف ضوابط را برای حضور در اجتماع رعایت بکنه و اگر میخواد که در اون موفقیت‌های خودش بدون آسیب قرار بگیره حتما باید اونا رعایت بکنه. حالا تو بحث خانواده هم من همیشه گذر میزنم به این مسیر که با توجه به شواهد و آثاری که از گذشته حالا به عنوان یک میراث هست یا تو آثار باستان شناسی هست، ما میبینیم که حجاب از خیلی سالهای گذشته ایران اصلا ربطی به اسلام هم نداره. از قبل از اون هم ما میبینیم که هر تصویری که از زن کشیده شده این تصویری با یک حجابی هست، چون خیلی ها فکر میکنن که ایران با زمانی که وارد دوره اسلامی میشه ایران دیگه خانوم ها دارای حجاب میشن به خاطر دین و مذهبشون. نه، میبینیم که ایرانی ها همیشه یک حجابی داشتن. بنابراین وقتی که یک فرهنگ غنی ما داریم با توجه به اون فرهنگ و تمدن غنیمون، پس چی میشه؟ یه جایی کوتاهی شده. بله، دستگاه متولی از حوزه های مختلفی که بر عهده‌شون بوده میتونستن با توجه به شرایط زمانی برنامه ریزی بکنن، راهکارهایی داشته باشن و وقتی اینها را میتونستن تنظیم بکنن و با سیاست گذاری درست میتونستن این مسیر هموار به سمت جلو حرکت بکنن.
الان اگر بخوایم نگاه به آینده داشته باشیم، یه سری بایدها و نبایدها به وجود میاد.
دارم.
شما نکات مختلف و متنوعی رو بهش اشاره فرمودید، هم سیر تاریخی رو مرور فرمودید، هم به هر حال خیلی تلویحاً و خیلی با یک اشاره بسیار ظریفی درباره بایدهای موضوع اشاره فرمودید. اگر بنا باشه به آینده نگاه بکنیم، ما میدونیم که یک سری مفاهیم وجود داره که نمیشه این مفاهیم رو ندید گرفت یا این مفاهیم رو با موارد دیگر خلطش کرد. یعنی چه؟ همه ما میدونیم که مثلا یک سری واژه‌ها در عالم اجتماع، علم الاجتماع قدیم یا جامعه شناسی امروز با رشته‌های دیگه همپوشانی داره اما معناش متفاوت است. نمونه خیلی سادهش ارزش، کلمه ارزش در اقتصاد یک معنا میده به معنای ارزیدن، ارزش در جامعه شناسی یک معنا میده به معنای پدیده مطلوب همگان، پدیده مورد پسند همگان. بعد میایم راجع به هنجار. خیلی وقتا اصالتاً کسانی که راجع به موضوع تصمیم میگیرن اصلا این تفاوت‌ها رو نمیدانند، اصلا معلومه راجع بهش حتی مطالعی هم نداشتند. این رو به عنوان یک انتقاد صریح مطرح میکنیم. وقتی که با کارشناسی در همین رادیو صحبت میکنیم، دوست عزیزی میاد روی خط و یک سری واژه‌های دم دستی عامیانه رو استفاده میکنه که اصلا مشخصه که راجع به این موضوع، خب من نگرانیم برای اینه که خب اینها اگر بنا باشه که به نهادهای سیاستگزار ما بخوان مشورت بدن، هم دچار مشکل بشیم. اگر ما بپذیریم که ارزش یعنی پدیده مطلوب، اگر بپذیریم که هنجار یعنی وسیله اجرایی کردن اون ارزش، و بعد بپذیریم که ما در پس کنش و پیامد کنش فرهنگ رو به وجود داریم میاریم، پدیده اجتماعی و فرهنگ رو به وجود میاریم و در قالب انتقال بین نسلی فرهنگ باید به این امر مهم و خطیر بپردازیم که امروز مجبور شدیم براش قانون بذاریم، پس باز هم میبینیم که یک جای ایراد داشتیم. یا بگیم ما یک سری مبادی جامعه پذیری داریم که از کودکی مثلا شروع میشه، خانواده یکی از این مبادی هست، مدرسه یکی از این مبادی هست. باز میگیم که توی مدارس ما خیلی داره تاکید میشه روی این که باید حتما اون چارچوبه قانونی مثل کتاب، مثل سرفصل‌های آموزشی باید بهشون آموزش داده بشه. خیلی دنبال آموزش مسائل زندگی نیستن. اینا رو برای این گفتم که بگم اگر بنا باشه به آینده نگاه بکنیم، آنچه که عرض کردم بخشش انتقاد بود، بخشش باید علمی، به چه شکل باید نگاه کرد به آینده؟ این عنوان پایان بخش رو جمع‌بندی بفرمایید.
من همیشه یه مثال میزنم، مثال خانواده و چارچوب خانه. شما ببینید با همه گذر زمانی که ما داریم، همیشه حریم خانواده و اون چارچوب خانواده حفظ میشه. یعنی اون فضای ساختمونی که هر خانواده ایرانی برای حفظ حریم خودش داره با گذر زمان شاید بروز بشه، اما اون چارچوب و پلن خانواده همیشه وجود داره به عنوان یک فضای مسکونی به عنوان خانواده. چرا؟ چون حریم خونه باید حفظ بشه. میخوام بگم که وقتی که ما همچین فرهنگ غنی داریم، حتی در فضای معماریمون هم ما میبینیم که با توجه به اون فرهنگمون حتما باید حریم خونمون حفظ بشه، قطعا تو اون موضوعهایی که هم که دغدغه شما و حتی دغدغه خیلی از مردم هم هست باید براش کار کرد. یعنی دیرم نشده، چون ببینید بعضی از سیاست‌گذاری ها برای شرایط حال هست، یعنی ممکنه تاریخ مصرفش تموم شده باشه اما الان با توجه به شرایط فعلی باید تغییر کنه. اینا حتما باید رو بحث آموزش درستش که حالا از میتونه آموزش پرورش باشه، وزارت علوم باشه و در جاهای دیگه و حتی دستگاه‌های متولی. حتی من میخوام بگم که مثلا وزارت فرهنگ ارشاد، هر کدوم از دستگاه ها میتونن با آموزش هایی که برگزار میکنن تو حوزه های مختلف، ارشاد خب خیلی دیگه بگن الان دیره، نه اتفاقا الان میتونن با آموزش و یک سری بررسی راهکارهای جدیدی که برای شرایط حال کشور، چون آنچه که دیگه قدیمیه که دیگه تمام شده، الان نیاز دیگه به اصلاح نداشت. بنابراین من فکر میکنم اگر قرار من متولی برنامه ریزی بکنم با توجه به بستر فعلی کشور این انجام بدم و اگر قانونی هم میخوام وضع بکنم حتما به روز باشه، چون چیزی که اگر به روز نباشه خیلی نمیتونه اجرای باشه. و من فکر میکنم همه دستگاه ها دست به دست هم بدن، برای اینکه من خب با توجه به سوابق اجرایی که دارم اینا خیلی کاملا مطلع هستم که هر دستگاهی متاسفانه ممکنه که راه خودشو بره و هر کسی هم میگه من این کارو انجام دادم، نه اتفاقا باید یه اتحاد اینجا شکل بگیره، دست به دست هم بدن، کمک بکنن تو این حوزه. و ما نیاز به فرهنگسازی جدیدی داریم که حالا از طریق آموزش، از طریق کارهای رسانه‌ای مخصوصا خیلی میتونه کمک باشه تو این حوزه، و انشالله بتونیم اتفاقای خوبی رقم بزنیم. به نظر من زنان و دختران فهیم و شایسته ایرانی خودشون در هر جایی ثابت کردن که میتونن تصمیم گیری درستی داشته باشن، این همون حریم خونه، هر کسی در حریم خودش، حریم خونه خودش ممکنه آزادی خاص خودش رو داشته باشه، اما فراتر از اون محیط خانه میبینیم که بسیار رعایت میکنه، چون هر زن اگر بخواد در جایگاه بالایی قرار بگیره به خاطر اینکه آسیب‌های اجتماعی کمتری دچار بشه باید سری شرایط رعایت بکنه، به خاطر خودش هست، چون میخواد در این بستر به موفقیت‌هایی برسه و به یک زن تراز انشالله جمهوری اسلامی ایران تبدیل بشه.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. خانم دکتر خیلی پور، مدرس محترم دانشگاه، فعال حوزه حکمرانی، سیاست فرهنگ و زنان، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت دارم. صحبتتون بخیر باشه.
ممنونم.
پیروز باشید. تشکر
می‌کنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
دست نذار رو دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه، این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میپکونه، الهی خندمون نسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه، من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کنارت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه، من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کنارت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم شام میوازم.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه. 7:13 سپاسگزارم که همراه ما هستید. بشنوید صبح گفتگو رو و نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشون میدید. درباره اون چه که تقدیم شد دوستان زیادی پیامک فرستادن، حالا میگم زیاد 5-6 پیامک مشخصا دارم میبینم الان روی این نمایشگرمون که هرچه پایین تر میرم البته هست. 5-6 پیامکی که همین الان اشاره بهش دارم میکنم درباره یه واکنش نسبت به این موضوعی که فرهنگی بود و بایدها و نبایدها رو مطرح کرد واکنششان دادند و جواب دادند. متشکرم از همه دوستانی که راجع به دغدغه های مختلف حرفهای دلشون رو با ما در میون میگذارن. به ویژه دوست عزیزمون 913-26-85 اشاره داشتن که اگر جامعه را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم برای کارکرد مطلوب این سیستم باید تمام اجزای این سیستم به صورت مطلوب کار کنند. در جامعه مردم رکن اصلی هستند و باید اقتصاد، فرهنگ، سلامت و غیره این مردم تامین شود. در این بین اقتصاد جزء اصلی است چون در یک شرایط اقتصادی خوب در کشور مسئولان بدون دغدغه می توانند فکر کنند و برنامه‌ریزی مطلوب برای تمام جوانب کشور من جمله فرهنگ داشته باشند. به نظرم نکته بسیار خوبی رو اشاره کردند و حتما باید این رو بپرسیم که چقدر مسئولان ما راجع به این موضوع اهمیت قائلند و براش برنامه‌ریزی می‌کنند. به 915-35-38 حتما اشاره خواهم داشت. جناب آقای نجفی مدیر محترم روابط عمومی 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روی خط ارتباطی ما هستن. جناب نجفی سلام قربان.
سلام آقای هاشمی،
حالتون چطوره؟
خوب هستید. شرمندگان برنامه یه اسلایو بکنم. 43مین جشنواره فیلم فجر.
43مین، ای وای، دو دوره رو من اشتباه جا به جا گفتم. 43مین دوره جشنواره فیلم فجر. البته خب حالا عذرخواهی میکنم، ببخشید کوتاهی ما رو ببخشید آقای نجفی. برای ما که بیرونیم چشم به هم گذاشتیم جشنواره 43 رسید، اما شما که هستید خب به حال از پایان 42مین دوره درگیر 43مین دوره هستید، هر چند برای شما احتمالاً سخت گذشته و بسیار بسیار کارها فشرده هست. درباره دوره 43 به ویژه تعیین خانه اصلی میخوایم با شما صحبت بکنیم. هر چند وقت یه بار ما برج میلاد رو میدیدیم که به عنوان میزبان یا خانه اصلی یا قدیما میگفتن کاخ نمایش و کاخ برگزاری فرقی نمیکنه هر کدوم از راجبی عنوانا بپرسم که چی باید بهش بگیم، خانه اصلی بگیم، مقر بگیم، کاخ جشنواره بهش بگیم، این رو بپرسید. بعد اینکه چطور شد که حالا رسیدیم به اینکه برج میلاد قراره به عنوان همین عنوان بمونه.
بله، حالا امسال برخلاف سالهای قبل که یه مقدار این چالش میشد و دیر معرفی میشد، خوشبختانه در فاصله حدود 40 روز به برپای جشنواره دیروز تکلیف حداقل محل برگزاری جشنواره مشخص شد.
این فکر کنم دغدغه‌ای که دغدغه‌ای هر ساله بود، هر ساله اذیت می‌کرد.
بله، خصوصا اهالی رسانه که به حال محل اصلی استقرار این عزیزان هستش، به حال نشست‌ها برگزار میشه و عمده فعالیت‌های رسانه جشنواره در این محل برگزار میشه، به هر حال براشون مهم هستش که کجا قراره 11 روز بشینن فیلم‌ها رو ببینن که دیروز مشخص شد. و حالا تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران منعقد شد و قرار شد از ظرفیت نمایشی شهرداری تهران به صورت کامل استفاده بشه، علاوه بر برج میلاد که قراره حالا مقر، محل، خانه به قول شما
چی بهش بگیم؟ عنوانش چی اطلاق میکنید شما؟
حالا یه سالهای کاخ گفته شده، یه سالهای خانه گفته شده، مقر حالا محل برگزاری اصلی جشنواره.
یعنی باید چونه نزنیم
که و فردیس ملت و فردیس سینمای باغ کتاب از شهرداری تهران که قرار شد ظرفیتش کامل در اختیار جشنواره بشه. و حالا انشالله
خب خدا رو شکر بس ظرفیت زیاده.
سالهای قبل هم این اتفاق می افتاد، تفاوتش امسال این بود که زودتر مشخص شدش.
همیشه طبقات مختلف مردم انتظار دارن که توی جشنواره، این همین الان به ذهنم رسید، یعنی که حالا راجع به ظرفیت صحبت کردیم، همیشه طبقات مختلف مردم فرق نمیکنه، اهالی رسانه، همکارای ما در رسانه ملی، در رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، مجازی، همیشه انتظار دارن که بهشون به هر حال یک، دو، چند تا یا خیلی از سانس‌ها بهشون رسیده بشه و این انتظار گاهن به جا هست، گاهن نابجا هست. نمیدونم بگم به جاست یا نابجاست، میگم طبقات مختلف از دانش آموز و دانشجو تا همکاران ما در صدا و سیما تا همکارانمون در روزنامه ها، رسانه ها، همه انتظار دارن این بلیط بهشون برسه. آقای دهنوی اشاره میکنن که ما از دوره سینما صحرا داریم پیگیری میکنیم.
بله آقای هاشمی نشون از جایگاه جشنواره فیلم فجر داره و علاقه ای که مردم به
واقعا
این جشنواره دارن. خود من از دوران نوجوانی به عنوان یک علاقه‌مند به سینما بارها تو این صفهای جشنواره فیلم فجر ایستادم، یه وقتی بلیط بهمون رسیده یه وقتی نرسیده، تا حالا این علاقه همچنان با ما بوده تا سالایی که الان چه به عنوان خبرنگار چه به در واقع مسئولیت داشتم تو جشنواره. بله این تقاضا هر سال است.
باید در اینم یه فکری کرد. من این آیده نوی که عرض کردم تهیه کننده برنامه‌مون از جشن سینما صحرا فکر می‌کنم میشه بالا حدود 30 خورده 20 خورده ای سال 27-28 سال
پیش.
27-28 سال پیش برنامه اختصاصی جشنواره فیلم فجر رادیو رو همیشه تهیه می‌کردن و می‌زدن و روی آنتن می‌بردن. آقا امسال این وضعیت، حتما من توی روزهای آینده از شما وعده میگیرم که باز هم با شما صحبت کنیم درباره این موضوعات، ولی حالا اول خانه اصلی فرمودید، بعد درباره این که اهالی رسانه دانشجویان چطور میتونن با شما تعامل داشته باشن هم بفرمایید.
اهالی رسانه که به هر حال ما دور مرحله ثبت نام دریافت کارت رو داشتیم و الان رسانه‌های دیداری و شنیداری همچنان تا پنجم این فرصت رو دارن که ثبت نام بکنن در سامانه جشنواره. در واقع شما دوستان رادیویی، بچه‌های تلویزیون و پلتفرم‌ها این فرصت ثبت نام هست
تا پنجم.
بله تا 22 آذر هم که در واقع از دوستان رسانه‌ایمون و رسانه‌های دیداری و رسانه‌های مکتوب و مجازی و منتقدان ثبت نام کردن. ما بررسی ثبت نام‌ها رو آغاز کردیم و انشالله امسال این یه مقدار این پروسه کارت‌ها زودتر آغاز شده و امیدواریم تا پایان دی بتونیم کارت کسانی که قرار حضور پیدا کنن در برج میلاد و بتونیم بهشون بدیم.
انشالله. متشکرم، ممنونم از این برقراری ارتباط، ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتید. باز هم وعده میگیریم روزهای آینده هم باز با حضرت علی هم صحبت بشیم.
انشالله.
پیروز باشید جناب نجفی، مدیر محترم روابط عمومی 43 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. صبحتون بخیر، خدا نگهدار. 7:26 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید، ممنونیم که برامون پیامک میفرستید، جدا جای سپاسگزاری داره. حالا اینکه علاوه بر اینکه حالا دوستان اشاره کردن که سخت هست پیامک فرستادن، این رانندگی البته با اینکه پارک میکنن حالا باعث میشه که از ترافیک هم عقب بمانند، متشکرم، ولی هیچ ایرادی نداره، بسیار جای دلگرمی برای ما هستش. بریم سراغ آمار گاز گرفتگی در تهران که طی هفته گذشته آمار رو به تزایدی بود. دو میهمان ارجمند همراه ما هستند، جناب آقای دکتر یکتا پرست سخنگوی محترم اورژانس کشور، جناب آقای دکتر نوفرستی مدیر عامل محترم انجمن جامعه ایمن و رئیس محترم کارگروه ملی پیشگیری از مرگ‌های خاموش. جناب دکتر یکتا پرست سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، به شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم، آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر نوفرستی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما یکایک که شنوندگان عزیز، همچنین عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر یکتا پرست. رحمت شما هست.
متشکرم، ممنونم از شما. با جناب یکتا پرست شروع کنیم. آقای دکتر یکتا پرست، موضوع آمار گاز گرفتگی در تهران، این آمار تصاعدی رو به تزایدش، اول ما رو به این میرسونه که شما این آمار رو به افزایش و بالا بودن نسبت به، حالا نسبتش هم بفرمایید، نسبت به چه زمان و چه برهه زمانی میگیم رو به تزاید هست، یا اینکه نه نسبت به استاندارد و نسبت به یک وضعیت معمول بالا هست، منظور از معمول همون وضعیت نرم هست. بفرمایید آمار به چه شکله، چطور باید آمار رو نگاه کرد جناب دکتر یکتا پرست؟
خواهش میکنم به حضورتون که عرض کنم آماری که خدمتون ارائه شده در واقع از مرکز ادراک عملی بحران سازمان بازرگانی کشور هست، در واقع بر اساس مأموریت هایی که به همکاران من در سراسر کشور ابلاغ میشه.
بله.
در واقع بر اساس این آمار ما متاسفانه در پاییز امسال، یعنی در سه ماهه پاییز، 2610 مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن داشتیم که نسبت به همین مدت، یعنی پاییز سال گذشته، با یک رشد 18% همراه بوده. از این میون حالا متاسفانه یک تعدادیش هم به فوت هموطنان منجر شده که حالا نمیدونم بگم خوشبختانه یا چه واژه استفاده کنم، این آمار فوت نسبت به سال گذشته افزایش نداشته، یعنی 129 نفر از هموطنانمون رو در پاییز امسال از دست دادیم که تقریبا مشابه همون آمار سال گذشته است. ولی در هر صورت این آمار هشدار دهنده، یعنی اتفاقیه که میشه با رعایت یک سری نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی در واقع ازش جلوگیری کرد و متاسفانه این هشدارها رو ما هر سال میدیم، ولی همه ساله متاسفانه شاهد افزایش این آمار هستیم.
متشکرم. آقای دکتر نوفرستی، چرا این افزایش وجود داره؟